Swimsuit? Check. Sunscreen? Check. Phone charger? Check. Don't forget to pack the 5-Hour Energy. It fits great in a pocket or carry-on, and the alert feeling will help you arrive ready for anything. Now get 20% off when you use code 5HETRAVEL at 5HourEnergy.com. Expires April 30th. One-time use only. Not valid with other discounts. Remember, visit 5HourEnergy.com and use code 5HETRAVEL to save 20%.
What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify? Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did-we-just-hit-a-million-orders stage, Shopify's there to help you grow. Whether you're selling scented soap or offering outdoor outfits, Shopify helps you sell. Wherever and whatever you're selling, Shopify's got you covered. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/try. Go to shopify.com/try now to grow your business, no matter what stage you're in. shopify.com/try.
شنوندگان گرانقدر مولانا خانی سلام. رشید سادات شریفی هستم و این بار در سرآغاز داستان دیگری از دوره نو مولانا خانی در خدمت شما هستم.
مولانا خانی دوره جدید. دوست داری مثنوی را بشنوی؟ وقت داری شرحان را بنگری؟ مثنوی را چابک و دلخواه کن، ماجرا را موجز و کوتاه کن.
این شماره از مولانا خانی به مقدمه ای بر داستان پادشاه جهود که نصرانیان را میکشت اختصاص داره. اگر خاطرتون باشه بعد از نینامه دو داستان اصلی رو پشت سر گذاشتیم. یک داستان مفصل که حکایت پادشاه و کنیزک بود و از نظر زندگی شخصی مولانا به پیچیدگی های ارتباط او با پدرش و ارتباط فرزندانش با او رو بازتاب میداد که با آمدن شمس هم پیچیده تر شد، و داستان بعد که کوتاه تر و شناخته شده تر بود، داستان توتی و بقال نام داشت که در انتهای اون داستان من از بازتابش در زندگی شخصی مولانا صحبت نکردم، به سبب اینکه اون صحبت رو متناسب با اینجا یعنی آغاز داستان سوم میپنداشتم. محققان معتقد هستند که داستان توتی و بازرگان میاد و یک جور بازتاب و مشکل ساز بودن قیاس رو که مولانا مکرر در رفتار پدرش نسبت به خودش میدیده ذکر میکنه. نکته دیگر این هست که این قیاس نه فقط در زندگی شخصی مولانا وقتی که جوان بوده، بلکه در سلوک علمی و عرفانی هم بسیار برای مولانا حائز اهمیت هست که از آسیب‌های تقلید بدون دانش که از قیاس میاد و ظاهربینی رو دامن میزنه مکرر در مکرر صحبت میکنه. اگر یادمون باشه در پایان اون داستان او از کسانی صحبت کرد که ابلیس های آدم رو هستند، ای بسا ابلیس آدم رو که هست، پس به هر دستی نشاید داد دست. حرف درویشان بدزدد مرد دون، تا بخواند بر سلیمی زان فسون. کار مردان روشنی و گرمی است، کار دونان حیله و بیشرمی است. جامه پشمین از برای کد کنند، بو مسیلم را لقب احمد کنند. پس این مقایسه کردن و ظاهر بینی و گرفتار شدن در ظاهر از نگاه مولانا ابزاری است که پیرها و شیخها و مرادهای تقلبی ازش استفاده می کنند تا انسان رو گمراه بکنند، همان گونه که ابلیس در دل آدمیان خانه می کنه و از طریق آدم نماها انسان رو گمراه می کنه. با این نقطه اتصال این داستان شکل می گیره و در این داستان مولانا در حقیقت می خواد به ما بگه که چجوری قبل از یافتن شمس پیرانی رو که تجربه می کرده آدم های ظاهربینی بودند که هر یک دستورات مختلف و متناقضی داشتند بدون اینکه به جان و به روح اون راه دانش و سلوک و معرفت راه ببرند. از طرف دیگه چون عصر مولانا عصری است که تعصب‌های مذهبی هم در قالب جنگ‌های صلیبی هم در قالب جنگ‌های مسلمانان با دیگر اقوام و هم در هیئت و در کسوت جنگ‌های داخلی مسلمانان فراوان دیده میشه، بسیار ذهن مولانا رو به خودش مشغول میکنه و زیست و حضور فیزیکی مولانا در قلمرو عثمانی هم این تقابل رو برای او برجسته تر میکنه.
بود شاهی در جهودان ظلم ساز، دشمن عیسی و نصرانی گداز. عهد عیسی بود و نوبت آن او، جان موسی او و موسی جان او. شاه احول کرد در راه خدا آن دو دمساز خدایی را جدا. شاه از حقد جهودانه چنان گشت احول کل امان، یا رب امان، صد هزاران مؤمن مظلوم کشت، که پناهم دین موسی را و پشت.
بر این اساس و با این ابیاتی که شنیدیم، سوالی که پیش میاد این است که اولا مگر یهودیان با مسیحیان سر جنگ دارند؟ و اگر جنگی هست از هر دو سوی این معادله، هر یک از این دو سو رو که در نظر بگیریم، این جنگ به کجا برمیگرده و چه نسبتی با فراموش کردن یک رنگی عیسی داره و اصلا یک رنگی عیسی به چه معناست؟ چون من دینشناس و متخصص ادیان و تاریخ ادیان نیستم، ترجیح میدم که صرفاً بر اساس سرخطهایی به این نکته ها اشاره بکنم و یک پاسخ کوتاه بدم و شما رو دعوت بکنم که خودتون هم جستجوی بیشتر بکنید. ارتباط یهودیان و مسیحیان در درجه اول بسیار پیچیده است، زیرا مسیحیان یا پیروان مسیح، کریستیانز که به معنای پیروان کرایست هست و کرایست اشاره است به مسیح، در آغاز همه یهودی بودند. نخستین مسیحیان یهودیانی هستند که میپذیرند عیسی پیامبر خداست یا تجلی خدا در زمین هست و او رو دنبال میکنند. در نتیجه وقتی که میدانیم که یکی از همین دنبال کنندگان نزدیک میاد و عیسی رو به دشمنانش میفروشه و باعث تسلیب او میشه، خب این اولین پیوند تضاد در عین نزدیکی بین یهودیان و مسیحیان هست. در درجه دوم یهودیانی هستند، عالمان دین یهود هستند، که از برآمدن عیسی جوانی که میاد و بسیار طرفدار پیدا میکنه و داره اسباب و علل قدرت و حشمت اونها رو به هم میزنه، بسیار بسیار آشفته هستند و به خاطر ارتباط و همزیستی که دارند و در حقیقت زیر مجموعه امپراتوری روم حساب میشن، امپراتوری رومی که تا اون موقع با یهودیان در ارتباط بود و بعد از غالب شدن مسیحیت هم به امپراتوری روم مسیحی تبدیل میشه و به هر حال همیشه قدرت غالب دینی رو دنبال میکنه، این مشایخ، این بزرگان دین یهود از اون حاکمان میخوان که عیسی رو دستگیر بکنن و از بین ببرن. برای که شرح این رو بهتر بدونیم، فکر کردم که مستقیم ترین و در خور اعتماد ترین جایی که میشه مراجعه کرد و برای شما گزیده خوانی کرد درباره این پیچیدگی ها خود انجیل هست، کتاب متیو یا اون نامگذاری تحت تأثیر زبان عربی که ما هم در فارسی داریم متا، در باب 25، 26 و 27 از بابهای 28 گانه این کتاب ما این تقابل رو میبینیم. اولا در مقدمه این اتفاقات عیسی و خدایی که عیسی تجلی او هست رو به عنوان لطیفترین و یکرنگترین و ضعیف دوستترین و توانمندسازترین موجوداتی که میتوان سراغ کرد میبینیم. مثلا در شماره 45 از باب 26 که در پایان این باب هست میخونیم که وقتی که خدا به بندگانش میگه که من گرسنه شدم، من مریض شدم، من تشنه شدم، من دربند شدم، من در راه ماندم و شما هیچ وقت من رو درمان نکردید، به نیازهای من پاسخ ندادید، پس آنها جوابش خواهند داد که خداوندا کی تو را گرسنه یا تشنه یا بیکس یا برهنه یا بیمار یا محبوس مشاهده نمودیم که تو را خدمت نکردیم. پس آنها را جواب خواهد داد که به درستی که به شما میگویم آنچه نسبت به یکی از کوچکترین ها به عمل نیاوردید با من نیز به عمل نیا. و با این سخنان عیسی میگه روزهایی است که نزدیک میشه به رفتن من. آگاهید که پس از دو روز فرزند انسان به جهت مصلوب گشتن تسلیم خواهد گشت. در آن اوان رؤسای کاهنان و نویسندگان و مشایخ آن قوم، یعنی قوم یهود، در دیوان خانه رئیس کاهنان جمع گردیدند و مشورت کردند که عیسی را به حیله‌ای به چنگ آورده به قتل رسانند، لیکن گفتند که در ایام عید نشود که مبادا شورشی در میان خلق به پا گردد. هنگامی که عیسی در خانه شمعون می بود، زنی با شیشه عطر گرانبها در حالتی که نشسته بود نزد وی آمد و بر سر وی ریخت و شاگردان این را دیده مکدر شدند و گفتند که چرا چنین اسراف نموده است. پس عیسی بهشون جواب میده کمی جلوتر که این زن که عطر را بر بدنم مالیده است به جهت دفنم نموده است. آنگاه یکی از 12 نفر که به یهودا مسما بود نزد رئیس کاهنان رفته گفت مرا چه خواهید دادن که او را به شما تسلیم نمایم؟ پس ایشان 30 پاره نقره به جهت وی مقرر نمودند و از همان وقت در جستجوی فرصت می بود تا او را به آنها سپارد. پس این عالمان دین یهودی مستقیماً در کتاب متیو یا متی ذکر شده که دنبال فرصتی بودند که عیسی را از بین ببرند. روز اول از عید فطیر شاگردان عیسی نزد وی آمده گفتند در کجا اراده داری که فصح را مهیا سازیم؟ گفت به شهر رفته فلان شخص را بگویید که استاد میگوید زمان من نزدیک است. در نتیجه میرند به اونجایی که باید و پیغامی رو که باید میرسونند و با عیسی به خوردن مینشینند، همون مجلس معروف شام آخر. در اثنای خوردن ایشان را فرمود که به درستی که به شما میگویم که یکی از شما مرا خیانت خواهد نمود. در آن ساعت که میخوردند عیسی نانی را گرفته شکر نمود، پاره کرد و به آن شاگردان داده فرمود که بگیرید و بخورید که این بدن من است. پس جام برداشته شکر نموده به آنها داد و فرمود که همه از این بیاشامید که خون من است، یعنی خون پیمان نو که به جهت آمرزش گناهان بسیاری ریخته می شود. همونطور که میبینید فضا بسیار متناسب هست با اینکه بشه رویکردها و تفسیرها و تأویلهای عرفانی رو بر متن بار کرد و نهایتاً به شاگردانش میگه که استراحت نمایید، زیرا که آن ساعت نزدیک است و فرزند انسان به دست آسیان تسلیم گردد. پس کسانی، اون یهودیانی که میخوان بیان او رو بکشند رو آسیان مینامه. و هنوز در گفتگو میبود که ناگاه یهودا، یکی زان 12 نفر با جمع بسیاری از جانب رؤسای کاهنان و مشایخ آن قوم با شمشیرها و چوبها آمدند و تسلیم کننده او ایشان را نشانی داده گفته بود آن کس را که ببوسم همان است، محکم بگیریدش. و در ساعت نزد عیسی آمده سلام گفت و او را ببوسید. و آنان که عیسی را گرفته بودند او را نزد رئیس کاهنان که در آنجا نویسندگان و مشایخ جمع بودند رسانیدند. پس رؤسای کاهنان و مشایخ و همگی اهل شورا شهادت دروغ بر عیسی استفسار می نمودند تا او را به قتل رسانند. اگرچه چندین شاهد آمدند اما هیچ حاصل نگردید تا بالاخره 2 شاهد کاذب آمدند. رئیس کاهنان عیسی را گفت که من تو را به خدای زنده سوگند می دهم که ما را مطلع نمایی اگر مسیح پسر خدا تویی. پس عیسی به وی گفت که تو خود می گویی، لیکن من به شما میگویم که فرزند انسان را بعد از این بر دست راست اقتدار نشسته و در ابرهای آسمان خواهید دید که می آید. آنگاه رئیس کاهنان لباس خود چاک زده گفت به کفر زبان گشاد، دیگر چه احتیاج به گواه داریم؟ فلحال کفرش را شنیدید، آیا چه مصلحت می بینید؟ همگی جواب دادند که مستوجب هلاک است. و چون صبح گردید جمیع رؤسای کاهنان و مشایخ درباره عیسی مشورت کردند که او را به قتل رسانند. پس او را بسته بیرون کشیدند و به پونتیوس پیلاتس حاکم تسلیم نمودند.
با آواز یک دست دنباله چوبین بار در قفایش خطی سنگین و مرتعش بر خاک می کشید. تاج خاری بر سرش بگذارید و آواز دراز دنباله بار در هذیان دردش یک دست رشته ای آتشین می رشت. شتاب کن ناصری، شتاب کن، از زخمی که در جان خیش یافت سبک شد و چونان گویی مغرور در زلالی خیشتن نگریست. تازیانش بزنی، رشته چرم با فرود آمد و ریسمان بی انتهای سرخ در طول خیش از گره بزرگ برگذشت. شتاب کن ناصری، شتاب کن. از صف قوقای تماشاییان الازر گام زنان راه خود گرفت، دست ها در پس پشت به هم درفکنده و جانش را از آزار گران دینی گزنده آزاد یافت. مگر خود نمی خواست، ورنه می توانست. آسمان کوتاه به سنگینی بر آواز رو در خاموشی رحم فرو افتاد. سوگواران به خواب پشت بر شدند و خورشید و ماه به هم برآمد.
همونطور که میبینید ارتباط یهودیانی که پیروان مسیح شدند با ارباب قدرت یهودی و ارتباط این ارباب قدرت با نماینده حکومت روم در اون سامان کاملا در فهوای این کلام انجیل روشن میشه. بر این اساس مولانا میگه که این شاه و وزیرش که میخواستند نسل نصرانیان پیروان عیسی رو براندازند، از مزاج یک رنگجو و صلح‌آمیز عیسی بیخبر بودند.
سماک تلاشی است برای آموزش‌های ادبی و کاربردی. گر به جویم پر نمانم زیر خاک، بر امید رفتن راه سماک. گروه علمی آموزشی سماک را از طریق وبسایت samak.ca دنبال کنید. سماک samak.ca.
برای تکمیل این بحث لازم هست که به شرح بی بدیل یگانه مثنوی شناسی استاد فروزانفر رجوع کنم و از شرح ایشان بر دفتر اول صفحه 151 به بعد خدمت شما نکاتی رو بخونم و عرض کنم. استاد فروزانفر بعد از آوردن این داستان که در تفاسیر قرآن در برخی از اونها مثل تفسیر ابوالفتوح رازی ذکر شده، میگن که این داستان با این کیفیتی که در مثنوی هست و در آن متون نیز آمده ساختگی است، ولی بعضی نکات درست در آن هست، مطالب نادرست نیز دارد. ارتباط این داستان از دید استاد فروزانفر با داستان قبل این است که از ابلیسان مردم روی و فریبکاری سخن میگه که هدف اصلی اونها جا انداختن منافع خودشون و ابزارش تعصبات مذهبی است و از نظر استاد فروزانفر هدف اصلی این داستان همین انتقاد از تعصبات مذهبی است که مردم جاهل در هر عصری به اون گرفتارن و ریاست طلبان هم با اون راه خودشون رو طی میکنند و عوام رو فریب میدن و میتونن به ریاست و مال و قدرت برسن.
این جسد خانه حسد آمد بدان، از حسد آلوده باشد خاندان. گر جسد خانه حسد باشد ولیک، آن جسد را پاک کرد الله نیک. چون کنی بر بی حسد مکرو حسد، زان حسد دل را سیاهی ها رسد. خاک شو مردان حق را زیر پا، خاک بر سر کن حسد را همچو ما. آن وزیرک از حسد بودش نژاد، تا به باطل گوش و بینی باد داد. هر کسی کو از حسد بینی کند، خیش را بی گوش و بی بینی کند. بینیان باشد که او بوی برد، بوی او را جانب کوی برد. هر که بویش نیست بی بینی بود، بوی آن بوی است کان دینی بود. چون که بوی برد و شکر آن نکرد، کفر نعمت آمد و بینیش خرد. شکر کن مر شاکران را بنده باش، پیش ایشان مردش و پاینده باش. چون وزیر از رهزنی مایه مساز، خلق را تو بر میاور از نماز. ناصح دین گشته آن کافر وزیر، کرده او از مکر در لوزینه سیر.
به علاوه این نکته رو هم استاد فروزانفر اشاره کردند و افزودند به درستی و شایستگی که در روزگار مولانا هنوز جنگ های صلیبی به پایان نرسیده بود و مسلمانان و عیسویان به نام دین شمشیر کشیده و خون می ریختند. فرق اسلامی با یک دیگر جدال داشتند و خصومت می ورزیدند. شیعیان از یک سو و فرق مختلف سنت به خون برادران خود تشنه بودند و حنفیان و شافعیان در شهرهای مهم چون اصفهان و نیشابور و بغداد هرچندی فتنهی برمی انگیختند و کار به خراب کردن مدارس و سوختن کتب نیز می کشید. پیروان تصوف و فلاسفه نیز به یکدیگر غالباً به نظر موافق نمی نگریستند و یکدیگر را آزار می کردند. در چنین محیطی مولانا که خود بعد از دیدار با شمس از مخالفت فقها و ظاهرپرستان مسئول نمانده بود، در این داستان و در سخنان و مجالس خود به انتقاد از متعصبان برخواسته، این روش را دور از انسانیت و خلاف عقل می داند که زاده جهل و بیگانگی با اسرار دعوت انبیا و اولیاست. این همه برای آن است که مریدان و پیروان یکتا دل به هوش آیند و گول نخورند و آلت دست کسانی نشوند که ریاست را از طریق دین و اقفال مردم بیگناه جستجو میکنند. در اینجا میخوام از نکته ای رو خدمت شما عرض کنم. از نظر شخصی باستاب اون ناکامی است این داستان که مولانا پیش از دیدار با شمس در یافتن مردان حقیقی دین داشته و تأکید بر این که شمس او رو به حقیقت ادیان راهنمایی کرده. از نظر اجتماعی باستاب روزگار پر از تعصب اوست و از نظر سلوکی این نکته مهمی که استاد فروزانفر بهش اشاره کردن، ما میدانیم که در اواخر عمر مولانا وقتی ازش سوال میکنن که جانشین شما چه کسی خواهد بود، مولانا میگه که بعد از ما مثنوی ما شیخی کنن. در نتیجه داره راه و روش پیدا کردن پیر رو برای مریدان، راه و روش اداره کردن مریدان و دوری کردن از اختلافات رو برای مرشدان و همینطور دیگر پذیری و انعطاف در برابر عقاید مختلف رو برای ما خوانندگان نعت‌های بعد در متن خودش قرار میده.
مولانا خانی دوره جدید. دوست داری مثنوی را بشنوی؟ وقت داری شرحان را بنگری؟ مثنوی را چابک و دلخواه کن، ماجرا را معجز و کوتاه کن.
با این نگاه آخر که پیوندش میزنه این داستان رو به یک نگاه امروزی و با ابیاتی که در لابلای سخن شنیدیم، این مقدمه رو به پایان میبرم و از شما دعوت میکنم که در طول این ماه ژوئن که مصادف با خرداد و تیر 1400 هست، در سه قسمت با نکته گشایی این داستان همراه باشید که به ترتیب در روزهای دهم، بیستم و سیوم این ماه منتشر میشه. همچنان از همراهی و خطاپوشی و معرفی های شما که مولانا خانی سبک جدید رو به دیگران معرفی میکنید، از همراهی های مشاور هنری پادکست بنفشه طاهریان و از اجراهای دوست داشتنی و خوانش های درخور فریبا صادق زاده عزیز و اشکان یزدانی که در این داستان هم با ما همراه هستند سپاسگزارم. تا قسمت بعد که وارد متن داستان و نکته گشایی های اون میشیم، شما رو به آفتاب و شعر و ادبیات میسپارم و دوری از شخصیت ها و بازی ها و رویداد های قدرت محور مخرب رو براتون آرزو دارم.
مولانا خانی دوره جدید. دوست داری مثنوی را بشنوی؟ وقت داری شرحان را بنگری؟ مثنوی را چابک و دلخواه کن، ماجرا را معجز و کوتاه کن.
When you visit Arizona, time is measured in moments, not minutes. Like the moment you see the Grand Canyon for the first time. Visit a new state of mind. Learn more at hereyouareaz.com.
Swimsuit? Check. Sunscreen? Check. Phone charger? Check. Don't forget to pack the 5-Hour Energy. It fits great in a pocket or carry-on, and the alert feeling will help you arrive ready for anything. Now get 20% off when you use code 5HETRAVEL at 5HourEnergy.com. Expires April 30th. One-time use only. Not valid with other discounts. Remember, visit 5HourEnergy.com and use code 5HETRAVEL to save 20%.